خودش نشون بده. اموری که ارزش حفظ کرد، امور اصیل را میگه که آروم آروم پیدا میشه، میگه اموری که ارزش حفظ کردن دارند و همیشه فهم انسان مربوط به درک امور اصیل تاریخی است که به سراغ انسان می آید. فهم انسان کی فهمه؟ وقتی که به اصول تاریخی یک رخداد نظر بندازه و از آنجایی که واقعی تاریخی با درک امور اصیل آن فهم می شود، هرچه فاصله ما به واقعی تاریخی بیشتر باشد، بهتر می توانیم آن واقعی را آزاد از امور عرضیش فهم کنیم. شما خودتون در تفسیر انقلاب اسلامی ببینید 100 تا تفسیر میکنیم، ولی خب انصافاً کدوماش تفسیر اصلیشه؟ بعضی ها که مثلا در حد اینکه آقا اصلا انقلاب اسلامی با انجمنهای ایالتی یا ولایتی شاه شروع شد سال 42، ولی چی بود که امام دنبال بودن به هر بهانه ای اون چه میخوان بگن و ظهور بدن؟ خب اصلش کل شاه هم مسئله نبود، یعنی بوده نبوده شاه هیچ فرقی برای این انقلاب نمی کرد، الا اینکه شاه نمیذاش این ادامه پیدا کنه. امام سال 55 تازه گفتن شاه باید برود. خب پس اگه میمون چی هیچی کار به ما نداشت؟ ما یه انقلابی داریم میکنیم که بود و نبوده این تیپ، مثل نمیخوام اینش بگم، مثلا شما حساب کنید علمای مرحوم آیت الله کنی تو تهران و علما تو کشور حکومت میکردن، ناصرالدین شاه هم شاهبازی در میورد، اینقدر کار بزرگه کرد. من مستحضرین که ناصرالدین شاه دیگه از تهران سعی میکرد بیرون نره، گفت بگه برم بیرون میترسم که آیت الله کنی رام نده دیگه. یعنی عرایزی من جواب آقای کنی را تون جزبه، ببخشید جواب آقای کدی بر تون جزبه بدنی، که ما همیشه به یه معنا حکومتمون حکومت دین بوده است، همون که میگن حکومت در حکومت میمونه. که حالا اینا بحثش اینجا نیست، یه جایی شد که دیگه اگر که سیاست جدیدم دست ما نمی افتاد، اولا دیگه اون حکومت دینی از میدان خارج می شد. نه بعد نیست اون مقدمه طولانی که عرایزی شد جواب اون بسرا نقدی که آقای کدیور به حکومت ولایت فقیه داشت هست، جزوش یه 60 صفحه جزوه است. این مهمه که میگه هر از آن جایی که واقعی تاریخی با درک امور اصیل آن فهمی شود، هرچه فاصله ما با واقع بیشتر باشد، بهتر می توانیم آن واقع را آزاد از امور عرضیش فهم کنیم و به جنبه های پنهان و نهفته آن بهتر پی می بریم. و از این جهت می توان گفت فهم انقلاب اسلامی فهم نقشی است که توسط آن انقلاب به مرور در آینده به ظهور می آید. این حرف خوبیه. در هر صحبت‌های دیشب آقای زرشناس هم خوب بود، یعنی تأمل بفرمایید هم به اون چه بود، به چه معنا امیدوار بود، به چه معنا نگران بود. حرفش از جهاتی که ذات انقلاب اسلامی تعبیرش این بود، رستاخیزی در مقابل این شبه مدرن ها، نکاتی داشت که به نظرم میتونستین روش فکر کنین. اواخرم هرچی جلو میمدین نزدیک میشد به یه جهان بین دو جهان، صحبت نسبتا دقیقی داشت که میگه که از این جهت میتوان گفت فهم انقلاب اسلامی فهم نقشی است که توسط آن انقلاب به مرور در آینده به ظهور می آید و هرچه جلو تر رود بیشتر متوجه آثار آن می شویم. یعنی در بستر خودش هرچه جلو برد، خب بیشتر جلو میرد، می بینیم نه انگار یه چیزی دیگه دارد پیش میاد. رو این باید زیاد فکر کرد. حالا مثال کربلا رو آدم می زنه، یعنی واقعا ابو عبدالله علیه السلام همین طور بود که تا اینجاها تو قرن 21 این همه نقش آفرینی توسط کربلا تو ذات خود انقلاب حضرت ابو عبدالله نهفته است، یا همطور ساده بگم که اینا اتفاقی پیش اومده. خودمون اگه فکر کنیم از خود سخنان حضرت معلوم میشه که بناس اسیر و بصیرت جدی و ابی، بناس اون گلی که در قنچه محمدی صلوات الله علیه و آله به ظهور اومد، در شکفتگی کربلا هی گل بعد از گلش را روشن کنه. اینا نمیخوام ساده ازش بگذریم، اما خوبه که ببینیم حرکتی که در یک همین امروز هم صحبت حضرت آقا با این ناو برای که جهان دریایی را گشتن، اینن همین جمله خیلی خوبه که حرکت توحیدی هرچه جلو بره توانایی هاش رو نشون میده. حالا حساس باشین به این جمله امروز حضرت آقا، میفرمان که و هرچه جلو ترود بیشتر انسان متوجه آثار آن میشود و بهتر با حقیقتی که با آن تاریخ به ظهور آمده آشنا میشویم و انقلاب اسلامی افسون بر گذشته خود خود را نشان میدهد، یعنی در آینده، و انسانها با انرژی بیشتری با روح آن ارتباط برقرار میکنند. این برام خیلی مهمه، انرژی آغازینش را تازه بگو بعد میفهمیم، این یه نکته. دومیش هم این که انسانها با انرژی بیشتری با روح آن ارتباط برقرار میکنن. مثال زدیم دیگه، این صحابی حضرت ابو عبدالله 300 فرسخ نامه کوفیا رو گرفت آورد برای ابو عبدالله، بعد 300 فرسخ دوباره نامه ابو عبدالله رو جواب کوفیا داد، بعد دوباره 300 فرسخ نامه مسلم ابن عقیل رو گرفت که وقت بود که اگه آبم کاسه آبم دست دنست بذارید بیای، 300 فرسخ بعدم که واسه جلو ابو عبدالله اون سپر شد در مقابل تیرها نماز ظهر. این بیشتر منظورم یا مثلا بره شب شوخی میکنه این کار. این خیلی مهمه که انسان در یه حیات قدسی انرژیهاش تازه به ظهور میاد، یه چیزی عجیبیست که هم ما دیدیم هم باید بیشتر ببینیم. و انسان ها با انرژی بیشتر با روح آن ارتباط برقرار میکنند و خود را با عمق بیشتری درک می نمایند. این تاکید ماست که روی این بمونیم دیگه. چرا؟ چون انسان یعنی تفکر، تفکرم تاریخی است، پس یعنی انسان باید در تاریخ خودش را پیدا کنه. اینا روش دوباره تاکید دارین دیگه که انسان یعنی تفکر. به چه معنا؟ چون انسان در نسبت با وجودش انسان است، در نسبت با توهماتش که انسانی. خب تفکرم تفکر نسبت به وجود است، پس انسان به اعتبار وجودش انسان است، بنابراین انسان به اعتبار انسان بودنش تفکر است. وقت تفکرم تاریخی است، مقدمات عرض شد. خب حالا پس به این معناست که انسان در تاریخ اون نشاط و شور و تحرکش هم میتونه داشته باشه و خود را با عمق بیشتری درک می نمایند، زیرا به همان اندازه که نسبت به انقلاب اسلامی با جهان شکل روشن‌تری به خود می گیرد، ما نیست که حضور خود را با انقلاب اسلامی معنا کرده ایم، با هویت روشنتری به خودآگاهی نسبت به خود و جهانی که در آن هستیم دست یافته ایم، هر دوتاش، و قوام می‌یابیم. از آن جهت که فهم ما مربوط به امور اصیل تاریخی است، که این اصل حرف است، که امور اصیل تاریخی اون حیات و اون تحرک های ایجاد میکنند که در آن قرار، از آن جهت که فهم ما مربوط به امور اصیل تاریخی است که در آن قرار دادیم. این قسمت دوم چیز جدیدی نیست، یعنی شماره 176 نمونه می‌خوایم بیاریم که امور عرضی از امور ذاتی انقلاب متفاوت است. والا نشون میدهد که چطوری انسان گاهی حواسش نیست با امور عرضی تاریخ خودش، یا بگون در تاریخ انسانی بشر جدید خودش را مشغول میکنه. عنوانش هست 176، چقدر بشر برای خود خطرناک میشود. بشری که در اواخر قرن 19 و اول قرن 20 شیفته دانش خود شده بود، از اواسط قرن 20 به ناکامی های دانش خود مواجه شد. نور بلدید و دو جنگ جهانی نشان داد که انسان ها بدون درک حضور دینی خود در جهان چقدر برای خودشان خطرناکند. عنایت دارین که درک دینی همون بنیان، آقا دست شما در نکن، بنیان های تکلیف بهش میگن، که هایدگر هم رو این حرف داره که درک دینی به معنای بنیان های تکلیف. متاسفانه کاتولیک ها رو تکلیف متوقف میشن و اینجاست که این امثال هایدگر و اهل تفکر فاصله میگیرن. وقتی فاصله که میگیرن، چون اینا صرف تکلیف و دین میدونن، میگن اینا لائیک شدن یا سکولار شدن. ابدا اینطور نیست. این که مثلا من رو خود هایدگر حساسم و معتقدم واقعا در یک الهیات خاصی به سر میبرد، بقیه هم گفتن. این به جهت اینه که اینا متوقع، و حتی خود اندیشمندان دانشگاهی ما هم گاهی این حواسا ندارن، که یه مرتبه متوجه نیستن که اگر طرف در تکلیف حاضر نیست، این تماما نفی دین ازش نباید کرد. اما نمیشدم که این دین اگر که در بنیانها کسی را به حضور آورد، برای حفظ این بنیانها حجاب بین خودش و بگو خدا را یا هستی مطلق را بی تفاوت باشه. روش باید بعدن هم حرف بزنیم که شما محال است که در نسبت هستی خودتون با بنیانتون حاضر بشید و برای اینکه اینا بچشید طلب یک حضور نکنید. خب میشه شریعت. یعنی شریعت ذاتی یک وجودی است که بنیانهای خودش را داشته باشد، که بلد این دیگه متفکران محال است که به شریعتی که مبتنی بر اون بنیانها باشد نظر نداشته باشند. حالا مثالش نم زندگی نام گارودی را عنایت دارین یا نه، آدم بسیار متفکری است. یعنی 3 مرحله براش قائل باشید، همون مرحله‌ای که قبل از مارکسیست شدنش است، بعد اون مرحله که متفکری مثل اون گل سرخی خودمون که یه متفکر مارکسیست است. این فرق میکنه با یه مارکسیست سیاسی علکی. همم بعدش که متوجه اسلام میشد با اون دقتی که داره، و بعدم جالب است یه جا خدمت آیت الله محمد تقی جعفری خدا رحمتشون کنه هست، میگه که آجا من گاهی من وامیستم جلو حاج خانم نماز میخونه، یا گاهی عکسش. یعنی مونده بود که بالاخره میشدم که مثلا سوال کرده بود، سوال فقهی، که حالا مثلا میشد من به پیش نمازی حاج خانممون مانز احیانم نماز بخونم یا نه. یعنی تا اینجا حتی میخواد در دین حاضر باشه، در نماز جماعت بخونه، فقط برایش سواله که میشد یا نمیشه، که حالا باید علما جواب بدن. حالا برای گارودی و عیال گارودی هم هنوز بحث تقدم مرد بر زن هست یا نیست من چیزی نمیدونم، اما روش باید فکر کنیم. از اواسط قرن 20 با ناکامی های دانش خود مواجه شد و دو جنگ جهانی نشان داد انسان ها بدون درک حضور دینی خود در جهان چقدر برای خودشان خطرناکند. خیلی حرف خوبیه. و چگونه در درون خود می توانند موجب اضمحلال خود شوند، زیرا در زندگی کلیوار خود اگر جمله رو ببینین، اگر شب به پای کوبی شبان مشغولند، در روز خود را بیوطن و آواره حس می کنند و هیچ کجای این عالم را نمیتوانند برای خود نقطه انس با حقیقت قرار دهند و در آن سکنا گزینند و این امر موجب شد تا در دو دهه آخر قرن بیستم به دین به عنوان راه حل مسائل اجتماعی رجوع شود. حالا نارم بلدید که بحث شده است، من دارم تکرارش ترسم برای شما اذیت باشه، که اینا یه چیزی برشون پیش اومد خیلی جا خوردن، اینا تعصب اروپایی‌گری. یکی از بحثا که خواهش میکنم یه خود روش وقت بذارید، کم دیدم که ما تو کتابمون رو این بحث کنیم، که اروپایی‌ها عرق نژاد پرستی اروپایی براشون خیلی مهمه، و یکی از هنرشون این است که اینا نمیذارن کسی بفهمه. وقت بعد از جنگ جهانی اینا خیلی آبروشون رفت، دارم از قول خودشون میگم، اما بعد که آبروشون رفت دیدن چه کار کنن، گفتن به اصطلاح ما با بی آبرو کردن بقیه نژادها و جریانها بی آبروی خودمون رو پنهان میکنیم. رو این یخته وقت بذارید خوبه، وقتم بذارید چیزای خوبی جیر میاد. چه این جریان چیه که اینا هر ملت یا نف میکنن؟ علتش یعنی عادیش یا یه پروژه است، پروژه این که برای زای کمتر زای دیدن یا زای بودن جریان عرق اروپایی پنهان بشه، یه پروژه است که هر ملت رو یه جوری زای کنن که اقلن اروپایی این زای بودنشون از بین نره. وقت بعضیا خیلی چیزای خوبی دارن برای این که نه خیلی همچی بحث ما نژادگرایی نیست، ولی اون نژادگرایی شدیدی که اونا دارن منجر شد از که خیلی کارا ازشون سر بزن. من از خود نظریات خود نه، منم از نظریات خودشون متوجه شدم، یعنی آره خدا، یعنی اینکه خودشون بگن که ما یه نوع نژادگرایی شدیدی داریم، نه بگم یعنی شاید هم یادم بیاد بگم حتی کیا دارن روش تأکید میکنه. وقت پس چطور شد؟ حرف حالا اینجا سا که میگه اینجور بگویم که چگونه در درون خود میتوانند، میگه انسان برای خود خطرناک است، و اینجور میگه میتوانند موجب اضمحلال خود شود، زیرا در زندگی کولیوار خود اگر شب به پای کوبی شبان مشغولند، در روز خود را بیوطن و آواره احساس میکنند و هیچ کجای این عالم را نمیتوانند برای خود نقطه انس با حقیقت قرار دهند و در آن سکنا گزینند، و این امر موجب شد تا در دو دهه آخر قرن بیستم به دین به عنوان راه حل مسائل اجتماعی رجوع شود. باز از اون نظر خودشون. وقت دوباره اینجا اطمع میدین که جریان به قول معروف سهیونیست اینجا خیلی نقش داشتند، یعنی هرسل اینا که یه جوری نگذرن این خداگاهی پیش بیاد که پس با دین باید مسئله را حل کرد. و در همین رابطه خب معلومه از هانتینگتون میگه قرن بیستم قرن فرار از دین بود، ولی دو دهه آخر آن زمان برگشت بشریت به دین شد و انقلاب اسلامی را مثال میزند. که حالا شما همین حالا دیدین گاهی نشون میداد طرف اصلا کاری نداشت به مذهبی بودن خودش، مسلمان بودن خودش، نسبتش با امام حسین یه جوری میخواست احیا کنه، که بنده هم یه متن نوشتم که انسانها در انسانیت خودشون دارن جستجوی یه چیزی میکنن، و کار خوبی هم هست که ابا عبدالله متذکر انسانیت انسانها باشد. دیدم که کلیپایی که آدم میبینه، نه نه یه مرتبه حالا هنده که خوب نشون میده تلویزیون، هندو و چند سیکا با تازه غیر هندو ها با مسلمان ها همه میان یه جا جمع میشن، تو بقیه دنیا هم این مورد رو داشتید. بس سر همینه با که این قضیه برگشت به یک اصالت انسانی گویا در جهان جدید میشه روش فکر کرد. حالا چرا اینا میگیم؟ مهمان است که ما برای حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده متوجه آفات روحیه شتاب و عجله بشویم، که چگونه چنین روحیه هایی عزم پیگیری مسائل را تا رسیدن به باورهای حقیقی از انسانها رو بوده است، و همین امر موجب شده تا با هیچ رازی از عالم وجود روبرو نشوند. یعنی دیگه بلدین که این یکی از مسائل مهم است که میگن انسان‌ها در سوبژه شدن خودشون با یه کویری از انسان بودن خودشون روبرو میشن. این فرق میکنه با این که در انسانیت خودشون در سعه حضور بیکرانه خودشون حاضر میشن. این هم که از بحثای خودشونه که میگه که با عجله ما میخوایم که مواظب باشیم این توهمامون به سراب تبدیل نشه. و حالا عکسش چیه؟ با آرامش اون چیزی که در پیش است را سعی میکنیم از بین نره. اون چیزی که با پیش میام میگن حرکت توحیدی راهی است که هرچه ما حاضر درش باشیم بیشتر شدت وجود پیدا میکنیم. دلم بخواد روی این شدت وجودم تأمل بفرماید که شدت وجود به جهت اینه که در همین راه انسان همواره خودش را بیشتر حس میکنه. اگر امروز اسوه های بزرگ تاریخ ما را مساعدت نمی کنن، چون ما با این روح و روحیه که سراسر پر است از شتاب و عجله به سوی ناکجا آباد، خب معلومه نمی توانیم به سوی آنها برویم. با این روحیه عجله به سوی ناکجا آباد، نهایتاً به دنبال تأیید کارهایمان توسط سیره و سلوک آنها هستیم. یعنی کاری که تقریبا میشه گفت امثال آقای بازرگان و روشن فکران دینی ما، امام حسینی که اینا دنبال میکند میشه گفت هیچ ربطی به حضرت ابا عبدالله نداره. این جمله، یعنی میخوان غربی باشن، یه امام حسین میخوان که غربی باشن. و غربم خب تفسیر خوبی ازش دارن، غرب جنایتکار استعمارگره که تفسیر نمیکنن، غرب قرن 19 هم تفسیر میکنن که انسانها به یک زندگی که در عین اینکه دینی نیست ولی به قول خودشون رعایت اخلاق و انسانیت میخوان برسن، که خب بهتر خودتون میدونید نتیجهش بعد این شد که چهره پنهان این سکولاریته اونجایی که منافعشون به خطر افتاده است معلوم میشه از هر جنایتکاری جنایتکارترن. داریم هستی شناسانه مسئله رو نگاه میکنیم، کاری به مسئله سیاسی هم نداریم. ولی این نکته مهم است که چی تو میشه که تعبیر نیست اگر امروز اسوه های بزرگ تاریخ ما را مساعدت نمی کنن، چون ما با این روح و روحیهی که سراسر پر است از شتاب و عجله به سوی ناکجا آباد. خیلی حرف درستیه. خب عجله به سوی ناکجا آباد، خب یعنی چیزی که نیست میخوایم سخت به دست بیاریم. اما آرامش چیه؟ یعنی چیزی که هست میخوایم بیشتر درش حاضر بشیم. یعنی توحیدی که شما درش حاضرید، یعنی در عین این که همه جا هست، میخوام این هست خودمون را نسبت به این توحید شدت ببخشیم. همون بحث صراط مستقیم است. اما روبروی این چیه؟ روبروی این چیزیست که نیست میخواییم به دست بیاریم. اینجاست که معلومه که خب باید بدوبیم زود به دست بیاریم. خب انم با کی وقت روبرو میشید؟ با کسی که خیلی کنشگر است در مقابل اون آرامش و در اون امیدواری نسبت به آینده. نه، اونم خود صحبت عزیزانم بود، عموماً نگران نسبت به آینده در جریانی که جریان توحیدی نیست خب پیش میاد، چاره نداره. خب این نکته خوبه. نهایتاً به دنبال تایید کارهایمون توسط سیره و سلوک آنها هستیم و این حجابی است که بر حجابهای قبلی خود کشیده ایم، چون میخواهیم به جای آن که به خدمت آنها درآییم آنها را در خدمت خود آوریم. معلومه حالا نمونه این روزا بحث ابو عبداللهی خیلی نمونه خوبیه. زیرا نخواستیم از روحیه شتاب به روحیه بقا سیر کنیم، لذا نمونه های جعلی از اسوه های بزرگ را به جای آنها میپذیریم. همین اخیراً دیدم تو همین کانال های تلگرام یه خانومی هم سخنرانی میکنه، جلسه مذهبیه اینا، اما یه امام حسینی رو معرفی میکنه که دقیقاً منطبق است با خودش. که بله آقای محسن به زن احترام میذاره. خب اینا همش دور زمان، تو میخوای چه نتیجه بگیری؟ تو میخوای نتیجه بگیری که همه حوزه و جریان دینی نه، ما روشن فکرا همه کار هستیم. آره اینجا رضا نمونه های جعلی از اسوه های بزرگ را به جای آنها، یعنی به جای اسوه های بزرگ میپذیریم و به خدمتشان در می آییم، زیرا این نمونه های جعلی هستند که با نفس اماره ما هماهنگی دارند و باز بشر همچنان برای خود خطرناک است. اینجا بود که عرض کردم که برمیگردیم به تیتر قبلی، با انقلاب اسلامی و عبور از امور عرضی آن، اونجا باید رو این خوب فکر کنیم که کجا ما با ذات انقلاب روبرویم و جایگاه تاریخی انقلاب روبرویم، کجا حواشی انقلاب میخواد ما را به خودش مشغول کنه یا ما خودمون را به اون مشغول میکنیم. به خوبی روشن میشه که امثال حضرت امام خوب میدونند کجا واسدن، هرچند که یه دهی از انقلابی انتظاراتی دارن که اینا اون ذات اصلیش نیست. حالا خودتون بیشتر بحث کنین ببینیم چی میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من چند تا نکته از بحث نوشتم. اگه فهم انسان چون تاریخیه و تاریخ هم ظهورش تدریجیه، امر اصیل هم که خب به تعبیر شما آروم آروم خودشا به ظهور میاره. حالا میشه بگیم که غیر از صاحب عصر، هر کسی با ادراک خودش نسبت به فهم از تاریخ روبروه، که چه بسا بعدا مشخص بشه بازم با حقیقت روبرو نبودست. و شاید این هنوز نهه که شما هم هی بازم هی تأکید میکنید، شاید روحش بتونه کمک ما از این جهت بکنه. اما تو اینجا چند تا نکته وجود داره. نکته اول که یکی سایی مثل آقای مدرسی با اون شیعه در تکامل تاریخیش، اتفاقا امر حقیقی اصیل و متوجه نیستن، چون میان یه امری را دست میذارن روش که میگن خب اینا نبود قبلا بعدا اومده، در صورتی که نمیدونن که این بوده بعدا ظهور پیدا کرده، نهفته بود در ذات خودش. حالا با این مقدمه میتونم یه نکته هم بگم که هیچ انسان حکیمی نیست مگر اینکه بر اساس همون روایت امام صادق علیه السلام که علل عاقلن یکون و ثلاث خصال، بعد حافظن علی لسانه، محافظت بر لسانش داره. ما دو تا وجه داریم، یه وجه از این جهت که حرفی که مال تاریخ گذشته است امروز نباید که بزنیم، یه بحث دیگه است چیزی که مال تاریخ آینده هست و ظرفیت تاریخی نیست باید بپوشونیش، وگرنه تو دستگاه اینا قلوب محسوب میشه. آیا میشه مثلا من میگم تو آینده بر اساس اون روایت امام رضا که اذا اراد الله به عبد لامور عباده، آدم تا اینجا بیاد جلو که میشه یه نحو اسمتی قائل بشه حتی در جریان غیر معصوم که لم یعیه به جوابه. خب امروز اگر شما بیان یه همچین چیزی را امروز متذکر بشین، یه نوع نحو قلوه نسبت مسئله فراهم میشه. چه بسا آینده، همونطور که اگر یه زمانی تو زمان اصحاب اهل بیت میگفتن، این مرحوم صاحب کتاب برقی، مرحوم برقی میگفتن ایشون اعتقادش اهل بیت علم غیب میدونن، سنگش زده بودن تو شهر بیرونش کرده بودن. حالا ما به هزار تا دلیل ادله کلامی و فلسفی قشنگ میتونیم بگیم آقا این امام با حقیقت غیب رو برو بوده، نمیشه با حقیقت غیب رو برو نمیشه. انگار کتاب سری که مثلا مرحوم مجلسی میگه پدرم از یه کتاب عتیقی وقت زیارت جامعه کبیره را نقل میکنه، انگار سین کتاب هایی بوده که سینه به سینه یه افراد خاص می شده تا انگار ظرفیت زمان فراهم بشه و بشه با زمان پیرامونش حرف زد. این یه نکته به نظرم بعدا باید روش به نظرم به بحث بشه. از اون جهت هم میشه گفت که اگر غیر از اون بحثی که اشارات مطرح می کنیم، اگر غیر از اشارات رو بخواهیم باش نظر کنیم، با امور عرضی رو برو میشه. و اون خطری رو که تو شماره دوم گفتیم 176 گفتید، به نظرم اتفاق میفته. اینم دومی نکته. نکته سومی که نمیشم، عدم نشاط و پوچی و احساس بی ثمری جبهه حق از اونجاست که به امر اصیل، با اینکه تو دل حقن اما به امر اصیل توجه نمی کنن و باید منتظر بود اتفاقم با آینده ای رو برو بشیم که همون بحثایی که شاید تو قبلم حضرت عالی هم اشاره کردین که حتی تو دین دارارم باید منتظر حتی پدیده ای به نام خودکشی امثال هم بود، چون وقتی با امر اصیل رو برو نشد دیگه امر عرضی که حقیقتی نیست و توهم است، بعد از این مدتی احساس پوچی طلوع میکنه. یه نکته دیگه هم تو دلیل همه جا به نظرم بابش باز میشه که از همین الان بی آیندگی خیلی جریان ها را هم مشخص میشه، یعنی وقتی امور عرضی و اصیل لازم بهش توجه کنه، وقت میتوند اگر تمام تلاش خودش را به اون اشاراتی که به اصیل تو امر اصیل تو تاریخ هست توجه کنه، میتونه متوجه بشه چه جریان هایی بی آیندند و چه جریان هایی اینها آینده دارن و آینده به تعبیری میتونند راهگشای تاریخ باشن، چون به امر اصیل توجه کردن. حالا امروزی هم میگم فکر به جای عرضی. از یه نکته دیگه هم از اینجا میشه بازم یه برداشت کرد و اونم این که منتظر اینم باشیم که جریان هایی که به امر اصیل توجه نمی کنن حتما جریان های حقیقی را متهم کنن، یعنی میگم باید آمادگی این باشد که جریان شما مثال های دیگه را متذکر شدید که اینا میگن آقا اینا اصلا لایکن بی خدا، چون امر اصیل وقتی شما خیلی توجهش بکنید دوباره نمیخواید گرفتار امور عرضی بشی، وقتی اینجاست که حتما این حرف ها باید منتظر جریانه که پای مسئله اصیل وای میسته، از این جهت هم باید باشد. حالا اون آیه هم که خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، هم اتفاقا تو این مسئله تاریخ عجول بودن ما هم پیدا میشه، مثل انگار مطبع اربعین قصه مون این است که در یه تعنی که پیدا میکنیم هم در رفتنمون و هم در آمادگی یه طلوع دیگهی که میخواد داشته باشد، در این آروم آروم این فرهنگ شیعه رو میخواییم بگیم فرهنگی که بنا ندارد به غیر اصیل امور اصیل توجه کنه و گرفتار امور عارضی نشد.
بازم به قول شما هی باید رو این تأکید کنیم که آقا این پدیده تاریخی توحیدی وچه اصیلش از غیر اصیلش رو نباید ازش غافل باشه. ما مثال خیلی سادش که نگاه سیاسی قضیه است، شما تفاوت آقای هاشمی رو با حضرت آقا ببینید، یعنی آقای هاشمی هم که میخواد این انقلاب را صفر بچسبد، اما خب براش امور عرضیش اصیل تر از تا امور اصیلش، که اون امور اصیل آقای هاشمی زود میخواست کشور درست کنه، همه کار درست بشه در اینا، ولی اینجور که خب معلومه که از اون اصل قضیه که یک حضور تاریخیست به همون معنایی که انسانها خودشون رو در این پیدا کنن این گم میشه. حالا دیگه بیشتر از اینا خودتون میتونید فکر کنید که ما در چه نسبتی میتونیم از عجل عبور کنیم جز در یک حضور بیکرانهی که توحید مقابل شما میگذره، که هم معشوق همین جاست در این حال هم باید نسبتمونو باش شدید کنیم و شدید تر کنیم. خوبه که این معارف روش تأکید بشه. باز حرفم همینه که امور غیر اصیل رو اگه بتونیم درست بشناسیم، جمله را هم بد نیست باز روش فکر کنیم، چرا میگه که انسان برای خودش خیلی خطرناک میشه؟ یعنی به نظرم جمله را زاده نگذاریم، انسان اگر در یک حیات حقیقی اصیل قرار نگیره، خب بله تو محاورامون هم میگه برای خودش خیلی خطرناک میشه، این هم باید روش تأمل بشه. بله بفرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه مثالی بزنم اونجا بعد. مثلا نظریه ولایت فقیه امام. خب مثلا بخوایم بریم تو فضای فقهی و اینا، خب همین آقایون مثلا خیلیشون به این نه قبول ندارن دیگه، انقلت کردن. مثلا اگر تو این فضا واردش بشیم، بله میگیم خب ولایت فقیه نه، این مثلا روایت مقبولش که مقبول است و مثلا اونم مرسل است و بعد این ظهوری که گرفته اشتباه است، از این انقلتا میتونیم بهش بخونیم. اما من همیشه فهم میکنم که مثلا این جمله اول خود امام اول کتاب ولایت فقیه که میگه، خب این تصورش اصلا باعث تصدیقشه. آیا غیر از اینه که ولایت فقیه رو میتونیم اینجوری هم ببینیم؟ حالا میخواستم این مثال بزنم برای توضیح همین بحث که آیا ولایت فقیه همون امر اصیل اسلام نیست که امام اینجا بهش دست پیدا کرد؟ یعنی یه چیزی که امر اصیل به قول آقایون گریزپاست دیگه، یعنی تا میخوای نگرش داری میشه عرضی میره. اصلا امر اصیل یه چیزیه که با سلوک مداوم، با انتظار مداوم، با پایبندی مداوم به که همین اینجوری میخواییم پدیدار شناسی کنیم تا خودش بیاد. اگه یکم بخواییم فکر کنیم حالا امر اصیله چیه، دوباره میره. یعنی ما هم میگم اصیل و عرضیش بکنیم، ولی اصیل خود همون چیزه است که ما دنبالشیم. یعنی مثلا همین بحثی که امسال داشتین سر کربلا و اینا، آخرش امام حسین چیه بالاخره؟ خود امر اصیل یعنی خود اون شی، خود حقیقت، خودش ذاتاً تاریخمنده. یعنی توی افقی به ظهور میاد، وقت تو همون افق که به ظهور میاد یعنی اگه غیر از این بخوایم بهش نگاه بکنیم، یعنی دنبال امر اصیل باشیم، نمیدونم، ولی فکر کنم میشیم مثل جریان روشن فکری که میگن خب اصیل از نظر تو یک چیزه، از نظر من یک، همین بحثه که علافمون کردن یه 40 سال. مثلا خب میگم باز با همین ستا حالا خلاصش کنم، این که خود حقیقت، خود اون امر حالا اصیل، خود ذاتش تاریخمنده، تو هر تاریخی به یه ظهوری میاد، و اینکه ما با انتظار مداوم و وارستگی مداوم میتونیم باش ارتباط بگیریم. اگه بخوایم به چنگش بیاریم رفته، دوباره میشه
این. اصلا ما فرض نگرفتیم انقلاب اسلامی چیه، با گفتیم انقلاب اسلامی که همه متوجهن که هست، این خیلی مهمه. یعنی میگم حالا این انقلاب اسلامی که در پیش رو هست، مواظب باشیم که اون چیزی که همون چیزی به نام انقلاب اسلامی که فردا و فرداهایی داره رو، اینا نخواهیم با موضوعات حاشیه‌ای که نه آقا بالاخره میخواد مشکل مردم رو حل کنه، در این حد متوقفش کنیم. برگشت به انسانیت انسانها در جهان جدید که انسان مسئله انسان شده است، این یه جور هست. فرض اینه که میفهمیم انقلاب اسلامی یعنی این، و خودم میگم خب حالا که این هست، بدون که این را در فرض در حضور بعد از امروزش بیشتر تعقیبش بکن، تعبیر عنایت دارین دیگه، و همیشه فهم انسان مربوط به درک امور اصیل تاریخی است که به سراغ انسان آمده و از آنجایی که واقعی تاریخی با درک امور اصیلان فهم می شود، هرچه فاصله ما به واقعی تاریخی بیشتر باشد، بهتر می توانیم آن واقعی را آزاد از امور عرضیش فهم کنیم و جنبه های پنهان و نهفته آن بهتر و به جنبه های پنهان و نهفته آن بهتر پی میبریم، و از این جهت میتوان گفت فهم انقلاب اسلامی فهم نقشی است که توسط آن انقلاب به مرور در آینده به ظهور میآید. همش اینا با اون فرضه که هیچی تو حساب نمیاد، یعنی هر کس با این فرض که میبینه در این انقلاب اسلامی اگر خودش رو حاضر کنه، تازه این یعنی هی فرداهاش رو باید شدت ببخشد.
بخدا این فاصله هم که اینجا فرمودین، نمیدونم حالا من خیلی فاصله زمانی تقویمی متوجه نمیشم، یعنی اینجوری نیست که مثلا 100 سال دیگه بهتر فهمیده بشه. بالاخره امکانه دیگه، هر وقت امکانش پیش بیاد، یه وقت می‌بینی مثلا شاید امکانی بوده که ما ازش غفلت کردیم دهه اول.
بله.
یعنی منظورتون که این فاصله
نه، اما این جوری هست که همواره خودش رو در بسترهای مختلف هی نشون میده. مثلا شما اصلا دفاع مقدس نبود، یعنی جمله امام یادنست که فرموندن تقویت پایه های انقلاب از جنگ 8 ساله ماست. تقویت پای این که این را منتظر، اینو چند بار حضرت آقام چند بار تاکید کردن که اگر این پدیده را یه پدیده تاریخی گرفتید، هرچه جلو بره در مقابلش پدیده هایی هست که تازه نشون میده که این چقدر توانست. یعنی واقعا الان من گارو همین جان با هم صحبت کردم، این فتنه سال گذشته این به نظر من خیلی طول میکشه تا ما بفهمیم چی بوده. از اینجا را حضرت آقا تا اینجا شو گفتن که آفرین میگیم به اونایی که برنامه ریزی برش کردن، ولی نه بازم خیلی باید حرف بزنیم. اما منظورم همین است که هرچه مواجه بشه با موانع تاریخیش بیشتر چهرش روشن میشه. وقت تازه خود این شماره دوتا این تا شماره یه تذکره، یعنی ما هیچ وقت در این جلسات نمیتونیم چیزی جز تذکر که نسبت خودمون با خودمونا روشن‌تر بلکه بکنه پیش بیاریم.
فاصله تاریخی که تذکر دادن ظاهراً همینه که هم فاصله تاریخی هم زمانی، حالا تو فرمایش شما بود، یعنی هم اینه که انسان ها برسن که به اون امور اصیل خودآگاهی پیدا کنن. دیشب تو حرف آقای زرشناس هم بود که میگفت که ما منتظر بشیم که مردم کم کم خودآگاهی نسبت پیدا کنن به اون خود اصیلشون، به انقلاب و خود اصیلشون. انگار من همین تذکرم همینه که هم ظاهرن این خودآگاهیه و این رسیدن به خود اصیل نیاز به زمان داره، هم این که هر انسانی در موقع خودش، در موقعیت خودش میتونه این تاریخی، مثلا تفکرش بشه تاریخی، یعنی این فهمش تو همون تاریخ خودش رقم بخوره. من این به ذهنم رسید.
یعنی شما وقتی که در این تاریخ انقلاب اسلامی حاضر شدید، حالا دیگه انتظار معنی میداد. وقتی که انتظار به معنای اینه که میدونیم در بنیان این حضور چه چیزایی نهفته است. حالا یکی مثل حضرت ابو عبدالله تا آخر حرکتشون رو میبینن، یه دیم میبینن که من خودم هنوزم سخت شواهدم کمکم میکنه که واقعا شهدای کربلا میبینن بیش از اون چه که دارد میشه در پیش است. و اینا روش بشه وقت یعنی این همه شور و حیات برای یه جور شهید شدن از دست یزید عبیدالله راحت شدن نیست، خیلی بیش از اینا دارد خودش رو زهیر پیشبینی میکنه. حالا باید شاهد میخواییم برای اینکه این حرف نتیجه شو وقت چی میشه. یعنی واقعا هم شما در انقلاب اسلامی اون چه که 10 سال پیش تصور میکردید که پیش میاد را نمیشد مد نظر قرار بده. حالا من خودم عرض میکنم یه عرایزی داشتیم در مشهد، به نظرم 10-12 سال پیش بود، اتفاقا صحبت حضرت آقا ما شاهد میوردیم. من اخیرا یاد داشته و نگاه میکردم نمیگار همه اون چه که حالا باش رو به روی را تو ذات اون صحبت ها و تذکراتی که میشد بدیم نگاره حاضریم. اما دوباره همون بحث اجمال و تفصیل است، نه ابهام و مقابل ابهام. یعنی این خیلی چیز خوبی است، خود میخوام هم تأکید میکنم. یعنی توحید همینه، یعنی توحید همینه، یعنی یک میدان گشوده که ما همواره درش هستیم و همواره هم باید نسبتمون رو باش شدت ببخشیم. اگه توحید همینه، خب معلومه که ما راحت با انقلاب اسلامی میتونیم حس توحیدی خودمون را دریابیم، یعنی در واقع آگاه بشیم به حس توحیدی که داریم. بهش میگن علم به علم دیگه، خوندن دیگه. یعنی شما ان علم حضوریدون هست، اما آگاهید که یه همچی چیزی هست. میخوام میگم طوری نیست و بازم هنوز همون حرفو داریم که این که میگیم زمان پیش میاد به اعتبار اینه که ظرفیت ظهورش فراهم میشه. احتمالاً میتونید شما بگین که تمام اون چه که پیش میخواد بیاد در اول انقلاب در حضرت امام اینا بود، برای همینم هرس میخوردن از دسته یه عده‌ای که اینا میخوان مسئله را تفسیرایی بکنن که این تفسیر اصلی نیست. میتونین روش فکر کنید.
میشه بگیم که هرچی حالا این اون اصیل تر و بنیانی تر باشه ظاهرا زمانی بیشتری میخواد، مثل مثلا واقعه قدیر که بنیان بنیان ها بود دیگه، تا بیاد به صحنه تاریخ خیلی طول میکشه.
آره.
ولی یه چیزی مثلا انقلاب اسلام ظاهرا این برای خودآگاهی و رسیدن مردم به این زدن امور ارضی کنار به اون اصالت و اصیل بودنش رسیدن، انگار زمان کمتر میخواد. نمیدونم
این خوبه این ببین بازم دوباره رو اینا، یعنی همون وقتم در سمو صدر قدیر ادعی نبودن که بفهمن این همه حقیقتیست که عالمگیره است. همین حال عالمگیره، هرچند که انسانها درش حاضر نیستن، پیش آمدیست که جهان. ولی ما مثلا من خود انقلاب اسلامی رو گمینین باید در نسبت بین این که انسانها به دنبال وجه انسانی هستن، این حتما عالمگیر است. خب شما بازم نگاه کنید کسایی دارن الان نسبت به اخیراً یه خبری به من دادن که بعد یکی از این دوستان رفت و آفریقا، گفتن که واقعا این مردم در کشور خیلی زهیم، گفتن شدیداً نسبت به اختشاشات ما ناراحت بودیم. حالا کی مثلا میگه یه زنی خونه دار، اونجا خونه دار به معنای ما نیست، کشاورز، گفتن اغتشاشاتی شما ما را بدنمون را میلرزون که اگه انقلاب اسلامی بشکنید ما چی کار کنیم. خب این یعنی پس همین حالا عالم گیره، همین حالا در یا نه دیدین یا نه یه برنامه نشون میده یه آقای اسمان آفریقا که اسمیه بچهاش امام خمینی است، یکیش خامنه‌ای. خب این کجا اونجا این چه حضوریست که داره؟ دقت کردین؟ خیلی آدم زندگی خیلی ساده یا عادی هم داره. من پیشنهادم اینه که این نحوه حضور تاریخی رو در نسبت با جان انسانها دنبال کنیم.
دیروز بود پریروز بود این مقاله آقای داوری گشایش راه تفکر، خیلی فکر کنم یه مقدار الان به ذهنم رسید با اون یه جورایی خیلی تنگ و تنگ و مرتبطه که اونجا آقای داوری میگفت که هایدگر بالاخره برخلاف فیلسوفان دیگر یک گشایشی در تفکر آینده چگونه میخواد ایجاد کنه. بحث سر این بود که یه جاش اگر من درست یادم بونده باشه که قبلی ها بودن رو متقدم بر امکان دونستن، ولی هایدگر میاد میگه که امکان متقدمه. طوری که من تلقی کردم همینی که حضرت عالی هم میفرمایید که در این امکانی که انسان ها درش میابن وقت در یه عالم هم باید در بیاد و باید هم حواله اینجا بیاد در، یعنی باید محال باشد که این کار بی حواله براید. وقت این حواله که میاد همه چیز رو به خودش میاره. یعنی گاهی وقتا ما فکر میکنم نظر عادیمون و نظر مبتنی بر همون عالمی که در شستیم که سوبجکتیویسم یا هرچی، وقت تو اون ناخودآگاه نگران میشیم اینی که داریم میگیم کسی هم هست معتقدش بشه، هستن کسی داره، سرباز داره، سرسپرده داره، در صورتی که اگر حواله ای بیاد همه چیز با هم میاد و این اگر امکان اینجا ما به فرموده ایشون که یعنی از های دیگر گفته قبول کنیم که واقعا این طوریه، یعنی در واقع دوباره صحبت از انسان در نسبت با وجودی پیدا میشه که یه همینی اصلا در زمان حضرت آدم تا اون تر مثلا امام خمینی و بقیه بچه ها رو میدیده. فکر کنم در نسبتشون
همین هم من دارم میخواد که در این که به قول شما در آینه ها ممکنه به ظهورش نیاز به زمان داشته باشیم، ولی تحققش در عالم دیگه ثابت و اصیل است. حالا رو اینا باید فکر کنیم.
ببخشید حالا من یکم رب منتقل شدم به دو جلسه قبل انتظار وارستگی که اونجا صحبتی که در مورد انتظار شد روی این بود که ما انگار منتظر یه چیزی هستیم ولی نه تو جزئیات صورت داشته باشیم. یه نحوه انگار چشم حکمت بینه، نمیدونم، داشتم به این فکر میکردم که الان وقتی که صحبت از عرض و اصالت میشه انگار بتونی به بنیان نگاه کنی نه به صورت جزئی، مثل نسبتی که حالا یه مادر با جنینش داره، این نسبتی که حقیقتی رو حس میکنه ولی صورتی ازش نداره تا وقتی باش مواجه بشه. اون وقت اینجا برام یکم هم ابهام داره همین که قابل تصدیقه، یعنی مثلا تو همه اموری که ما داریم قدم میذاریم و انقلاب داره پیش میره تا اون شکوفایی پیش بیاد انگار همش همینه، یه نحوه حضوری که واضح به معنای صورتمند بودن نیست ولی در این حال ما انتظار یه چیزی رو میکشیم که در راهه. اون وقت پس اون بود خیال رو باید چی کار کرد که اونجا مثلا ما میگیم هر چیزی وقتی شدنیه که ما با یه صورت خیالی ازش داشته باشیم. یادم میاد که ملا صدرا انگار این بحث رو حتی در مورد اعمال و نماز و این چیزا مطرح کرده بود که وقتی این نماز و چه حقیقتش میاد که شما بتونید یه صورت حقیقی داشته باشید ازش. توی مرکز جوهری یادم میاد
انگار نیست
و اینجا یه ذره برام این پیش میاد که این نحوه مواجهه یا اون صورتی که نمیخوایم و میدونیم حجاب میشه، چون دقیقا تجربهشو داریم دیگه، همون برنامه ریزی میشه عملا وقتی من به صورت جزئی فکر کنم همون چیزی میشه که حالا شاید یه ذره الفاظ دینی هم چاشنیش بکنیم ولی واقعیتش اینه که من دارم اون فضای اومانیسم رو میارم تو صحنه، یعنی خودم دارم.
بی رنگ و باش تماس بگیری صورت بعد ایجاد میشه از اوها، یا مالا اگر اونطوری باشه که وقت باره همون دعوای چیز میشه سوژه و ابژه پیش میاد که من اگر منتظر صورتی اول باشم آیا اصیل اومدم تو میدان
یا نه
من الان بی قید و بی شرط و چیز اینا باید بیام تو میدان
صورت بیام
تا یه یا آیتا نفس مطمئنه ارجه یلا ربک. ما این سوره را چیز گفتیم
خوبه بگو کامل کنی صحبت نرگید
همین حالا دوستشم همین یکم شاید شفاف بشه که یکم روش بمونیم که این وجه اون چیز اون صورتی که حالا داریم در موردش حرف میزنیم تو ساحت خیال چیه و این فضایی که الان دعوت میشه به اینکه به قول آقای انصاری قدم تو میدون بذار تا بشه، انگار این قابل تصدیق تره تا اون، ولی آیا هیچ چیز نباید باشه یا حالا همین یه کمی برام سوال شد که شاید اگه روش صحبت بشه یه باب باز بشه.
شما خوب نکته ببینید خدا حالا مثالمونه برمیگردنیم به اما اصالت وجود صدرا، اصالت وجود به معنای آینه ایست که هر چیزی رو به معنای حقیقیش ببینید. اصطلاح هم میگن جزء و در کل و کل رو در جز دیدن. خوب هم ما به حمد الله تو این بحث کردیم هم صدرا یا هم هایدگری ها که خب این جزء و در کل دیدن، کل در جز دیدن خیلی حقیقیه، بقیهش حقیقی نیست. وقت تازه شما و صورت خیالی را که از توهم یعنی شما ساختی، صورت خیالی یعنی پیش میاد و اینجا بود که خود قرآن علامه با بزرگان می فرماند اسلام منهای امام معصوم یه تئوری مفهومی است، خیلی عجیب، اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی هر دو تاش. چرا؟ چون اطاعت از رسول به معنای حضور در تعینی است که اون تو الله برای تو محقق کرده. اطیع الله به چه؟ به سیره نبی، وگرنه اطیع الله تئوریه مفهومه، ما اصلا اطیع الله منهای اطیع الرسول نداریم. اما چرا اطیع الرسول نگفت فقط اطیع الله و رسول؟ به اعتبار اینکه حالا اون بحث علامه اینجا خوبه که خود شخص نبی موضوعیت داره به نبوتش به عنوان شخص، از اون برم که نبی دو تا شخصیته، یکی به اعتبار این که سخن خدا رو میگه، خب اونجا داریم ما در شخصیت ایشون میبینیم، یکی هم که خود ایشون یک تعینیست از انسان کامل، تا ما انسانیت خودمون رو پیدا کنیم تو این قضیه. و حالا برمیگردم به همون حرف صدرایی که شما وجود را اگر در منظر موجودات نبینید که در واقع با وجود رو برونی میشید، با مفاهیم خودتون رو برونی میشید. جناب ابن عربی هم خیلی خوب میگه، میگه که تمام اسما طلب سلطه دارن، میخوان که حاضر بشن. در چی حاضر میشن؟ در تعینات. دو سه جا از فصوص بحث خیلی خوبی دارید که اسما طلب سلطنت، لغت سلطنت رو به کار میبره. مثلا شما اسم جمیل را، خب در کجا میتونی اسم جمیل که نداریم که، در این گل ما اسم جمیل رو داریم، پس در واقع اسم جمیل طلب سلطنت داره. تا ما با چی رو برو بشیم؟ تازه با اسم جمیل رو برو بشیم، یعنی جمال و جمال حضرت حق در اسم جمال و جمیلش که میخواد ظاهر بشه طلب سلطه میکنه، طلب سلطنت میکنه. حالا سلطنتش رو ما در چی میبینیم؟ در اسم قهارش، مثلا اسم قهارش که انقلاب اسلامی در مقابل ظالما یه جهان استکبار با میسه. وقت پس دیگه اینجا آینه است نه حجاب، یعنی دیگه شما دارید اتفاقا همین درسته، جرمشان بود که در آینه روی تو ندید. خیلی حرفه مرحوم آیت الله الهی قمشه‌ای میگن که مشکل شیطان این بود که آدم دید، گفت انا خیرون من. جرمشان بود که در آینه، در صورت که علم آدم، تو اصلا تو چی میبینی؟ تو داری آینه یک کل تمام اسما را تجربه میکنی. تجربه بود. خب اگه کسی نبینه حتما خودش هم میبینه، سوادش هم میبینه، برعکس و وقت میشه. وقت شما اگر شما آینه ببینی هر چه میبینی میبینی بازم بیش از این هاست. آینه که ول نمی کنه که، مثلا این انقلاب اسلامی را شما در آینه هاش فقط دارید. حالا آینه هاش را هم شهدای جلیل و قدر خودمون بگیریم که اینا چطوری یه آدم ها این همه بزرگی این، و بعدم در صحنه های پیروزی. آره باید اینطور باشه، یعنی اگه نتونید به لطف الهی در چی؟ در نور اسلام که میخواین حاضر باشید، در شخصیت های ایمانی و در صحنه های ایمانی و در عبادات خودتون، یعنی واقعا من گاهی میشنم فکر میکنم واقعا این معجزه حضرت امام حسین چه چیز عجیبیست، یعنی واقعا ها آینه یعنی صورت و معنا، همین خیلی عالیه این حرف. آینه یعنی آینه که صورت نیست، معنام نیست، صورت و معنا. حرف میاره تا با اینجا نرسیم. ما هیچ حرفی با بشری که میخواد در ایمان اصیل حاضر باشه نداریم. ما باید حتما، خب ممکنه مقدمات دون اولش سخت باشد براش، اما وقتی دید ما چی میخواییم بگیم، قصدون میکنم، اما بگوید هر چی میخواییم بگوید، اما یه جوری بگید که این بعدن فقط در صحنه ها با حقیقت رو برو بشه. مفهوم حقیقت این را به نشاط و گرمی نمیاره. دیدین دیگه شب عاشورا چطوری اینا عیشی میکردن با حضور ابا عبدالله، که یعنی فکر میکنین این عبادتی که چی چون زنبور عسل که در کندو داره زمزمه میکنه برای عسل خودش، یعنی این در غیر نسبتی است که با حضرت ابا عبدالله پیدا کرده بودن. یعنی بریر و زهیر و مسلم قبل از شب عاشورا هم همچی چیزی داشتن؟ من دارم خستتون میکنم واقعا به شما بگم این دعای ابو حمزه و دعای کمیل که تو فضای جبهه و جنگ پیش ملخر، ما که کافر نشدیم که، و ابدا اون نیست، یعنی نه دعا کمیلای ما اونه نه دعا ابو حمزای ما. تو
طوری هم نیست، ولی بدونیم که یه خبر بزرگی بود تو اون دعای ابو حمزه که همینجا حتی همین گلستان شهدا هم خود، حالا همین دو کوه و ایناش که دیگه طلبمون اینا که میگم عرض میکنم، ما میخوام یه نتیجه خیلی خوبی بگیریم که چی پیش ماست که ما میخوایم درش حاضر بشیم. شما میگون انقلاب اسلامی، کو انقلاب اسلامی؟ تازه این آیه نست که شما صورت را که میبینین متوجه میشین که این صورت همون معناست، این صورت همون معناست. بحث خوبیه که پیش اومده، تکرارم اینه که خیال حتما باید باشه. یعنی مولا جناب شجم میفرماد ابن عربی که پیامبر با خیال خودشون داشتند عالم غیب را مطالعه میکردن. خود همون حرف بسیار بزرگ جناب فارابی هم که خوب تفهیم نشد که پیامبر خیال تیز پرواز داشتن، خیلی جمله بزرگه، اما از حد فلسفه فارابی بیشتر است. رک بدون بگم یعنی فلسفه فارابی نمیتونه این حرفی به این بزرگی فارابی را بفهمه. نتیجهش هم این بود که بعد شد سینوی، نه تو سینوی دیگه این نیست. یعنی این حرف به این بزرگی تو ابن عربی تا حدی هست، تو ابن عربی تا حدی هست، اما این خیلی عجیبه که و حالا بلدین دیگه که اونجا میگه پیامبر جبرائیل با 700 بال دید، دیده است دیگه در، اما حالا این 700 بال 700 اسم است که به جلوات آینه وار دارن با پیامبر مراوده میکنن، معاشقه میکنن. آره حرفتون حرفی است که خوب میشه روشمو. بله باید باید ما در صورت خیالی خودم باشه. باز دوباره خیلی خوب عالی است این روایت های عجیب از امام صادق که میفرمون وقتی میخوان نماز بخونین یکی از ما را نصب و عینای امام صادق ها جلو خودتون قرار بده. من نظرم از حرف مرحوم قاضی اینجا کاربردیه که ما خود امام صادق ها که نمی مرحوم قاضی فرموده بودن که استاد خودتون از جلودون بیاریم. چرا؟ آیت الله جوادی میفرمان که درست است اون روایت که پیامبر فرمودن شیطان به شکل ما نمیاد تو خواب، به شرطی است که شیطان شما دیده باشید. پس حالا که شما نیدن میاد شیطان میاد میشد بیاد بگید من پیغمبر بودم، آقای جوادی میگن آره. بقیه به این خوبی نمیگن که آقای جوادی میگن، آجاد میگن بله اگه شما پیغمبر و امامو دیده باشی محال است که شیطان بتونه به شکل اینا ظاهر بشه. ولی به دلیل اینکه در بیرون مسیلمه یک کذاب اومدن گفتن ما پیغمبریم، شیطان اونجایی که بتونه میاد میگه من مثلا به عنوان پیغمبر میاد. وقت امام صادق میفرماند که برای اینکه عباداتتون صورت متعالی پیدا کنید یکی از ما را مد نظر قرار بدید. خب مرحوم قاضی اینجا خیلی خوب به نظرم متوجه که خب ما که امام صادقان نیدیم که، پس چیا نصب و عینمون قرار بدیم؟ مفهوم امام صادقان که امام صادق نیست، میفرمون استادتون مد نظر قرار بدید. خیلی حرف خوبه، حالا تجربه شم چیزی خیلی خوبی است. ببخشید حالا طول کشید.
میگه که این توسب که حسنتون تسوخو و این توسب که مصیبتون یقولو قد اخذنا امرنا من قبل و یتولوا و هم فرحون. اونا تو دستگاه شرکشون اینجوری میبینن، یعنی مصیبت میبینن، حسن رو حسن نمیبینن. اما تو دستگاه توحید چطوریه؟ همه آین است. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله. خب مولانا هرچه از دوست رسد بعد و علی الله فلیتوکلمون. بعد جالبه میگه قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیه. میگه ما یه امر اصیلی در میان داریم که این امر اصیله هر عرضی هم برش بار بشه اون امر اصیل هستش. حالا میخواد ما تو جنگ پیروز بشیم، میخواد تو جنگ شکست بخوریم، آخرش ما به اون امر اصیل خودمون رسیدیم. اما شما خیلی خطرناک قضیه براتون. شما چیه؟ و نحن نتربصو بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بعيدنا. شما همین 176 یعنی شما خودتون برای خودتون دیگه اینجا خطرناک میشه. یعنی یا اینه که شکست میخورید تو جنگ که خب این به دست خودتونه، یا اینه که چیکار میکنی؟ به عذاب من اندهی، یا نه شکست نمیخورید. باز چیه؟ باز اینجا چون هیچ امر اصیلی در میان نیست، چون شما دوچار پوچی میشی، یعنی پوچی شما رو فرا میگیره، ولی اینکه شما هم به ظاهر برنده میدان باشید، یه پوچی در میان هست که مثل خوره شما رو از درون میخوره. بعد میگم فتربسو ان نامعکم متربسو، ما هم همین جوریم،
ما
منتظریم، اما انتظار تربس ما برای شماست، نه اینکه برای ما که الا احتلاس نه. یعنی
بحثا بعدن باش رو که هم این فرمایش آقای مستویان که آیا واقعا یه نوع اسمت را میشه در یه حضور تاریخی دید، این جا بحث داره. و هم این که به قول شما خب این انقلاب اسلامی را چی طوری ببینیم که اصالتش را از عدم اصالتش تفکیک کنیم، اینا بازم جا بحث داره، میشه بحث کرد. بله
بخونیم آجا.
بله
نظر خواسته معروفه. مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداری کویش را تو جان خیشتن دارم.
همین جامعه جانان کوش، فقط خودمون میتونیم در نسبت با خودمون چیزی را حس کنیم که این اصل اصیل بودن ماست. خود همین چقدر حرفه که عهدی است با جانان، اما جانانی که هیچ ابژه‌ای برای ما نیست. بله
مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداری کویش را چو جان خیشتن دارم. صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل دار بینم، فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم. به کام آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه باک از خبث بدگویان میان انجمن دارم.
چی پیش اومده براش که این استحکام و استقرار اینقدر خوب میتونه حس کنه و گزارش بده؟ شاعر فقط گزارش بده، فکر نمیکنه که
شرابی خوشگوارم هست و یاری چون نگارم هست. عجب. ندارد هیچ کس باری چون این عیشی که من
واقعا عجیب آدم فهم. ببخشید چی تو میشه که این مرد تونست این ادبیات را به بشر برگردونه؟ شما این جملات جملاتی است که فقط در عالم حافظ بودن معنای بزرگ میده و معنی یه عالمی را دارد میگه. اینجا واژه ها با حافظ بودن فقط بزرگیش معلوم میشه.
شرابی خوشگوارم هست و یاری چون نگارم هست، ندارد هیچ کس یاری چنین عیشی که من دارم.
عجب.
مرا در خانه سروی هست که اندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم.
چی در این خانش هست این سرو که حاضر است؟ هم ما خودمون میگم ما خودمون واقعا خوشبخت‌ترین آدم دنیا میدونیم. خدا میدونه منم اینجوری هم دیگه هیچ فرقی هم برای من نمیکنه به ما فوش بدن، بزنندم، بکشندم. آخه چی پیش بیاد که آدم میتونه اینجا باشه؟
مرا در خانه سروی هست که اندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی.
باید بزنی
چو اسم اعظمم باشد، چه باک از اهرمن دارم.
الحمدلله.
خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه، که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم.
ببین با لعل خاموشش تازه، و یعنی هنوزم نه آمریکا افول کرده است، نه لعل خاموشش چقدر با ما حرف داره.
گرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازد، به حمد الله و المنه بطی لشکر شکن دارم. علای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم. چو در گلزار اقبالش خرامانم به حمد الله، نه میل سوسن و نسرین نه برگ یاسمن دارم. برندی شهره شد حافظ پس از چندین ورع، اما چه غم دارم چو در عالم امین الدین حسن دارم.
تعبیر شما هم که امین الدین، امین الدین محمد و آل محمد صلوات الله علیه. اللهم صل على محمد وآل محمد.